بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرين المعصومين المكرمين لحظه‌ای که خداوند مهربان وجود مبارک علی ابن موسی رضا رو و حضرت موسی بن جعفر و همسر با کرامت او عطا کرد، قبل از این که زائقه امام هشتم در همون لحظه اول ولادت شیر پاک مادر رو بچشه، حضرت موسی بن جعفر دستور دادن ظرفی که آب فرات در اون بود به محضرشون آوردن. یکی دو قطره از آب فرات در کام حضرت رضا علیه السلام ریخت که از همون نفس اول فرزندشون با وجود مبارک حضرت سید الشهدا از این طریق پیوند بخوره و این درس که عقل خود رو، جان خود رو، قلب خود رو، باطن خود رو و اعضا و جوارح خود رو با معنویت وجود مبارک حضرت سید الشهدا تغذیه کنید، چون غذایی در این عالم بعد از قرآن کریم بالاتر، بهتر و اثرگذارتر از این قضا نیست. کسانی که کاملا با معرفت و با درک حقیقت همه وجود خودشون رو با معنویت حضرت سید الشهدا تغذیه کردن، ثابت قدم در دین ماندن و ثابت قدمیشون بی نظیر بود، شخصیتشون بی نظیر بود، معنویتشون بی نظیر بود و به همین خاطر شب عاشورا در سخنرانی بسیار مهمی که برای یارانشون و اهل بیتشون داشتن فرمودن فإنی لا اعلم اصحابا خیرا من اصحابی، من در گذشته جهان و آینده جهان بهتر از این یارانم رو خبر ندارم. یقیناً اگر بهتر از این یاران در گذشته جهان تا زمان آدم و در آینده تا لحظه برپا شدن قیامت وجود داشت، امام که عالم به ما کان و به ما هو کائن و به ما یکونه خبر می شد. معلوم می شه معلوم این علم در تمام روزگار وجود نداشته، غیر از نفراتی که شب عاشورا کنار حضرت بودن، اون هم با کلمه خیر که در گفتار ابی عبدالله افعل و تفضیل، من بهتر از یارانم رو خبر ندارم. یعنی هیچ پیغمبری، هیچ ولیی، هیچ امام قبل از من و بعد از من بهتر از یاران من رو نداشته و بعد از من هم نخواهد داشت. این نتیجه تقضیه فکر، عقل، قلب، جان از قضای معنوی ابی عبدالله الحسین علیه السلام. این کار اول مربوط به حضرت رضا، تازه به دنیا اومده، بدنش هنوز گرم ولادت که امام معصومی مانند موسی بن جعفر او رو از طریق تغذیه با آب فرات با وجود مبارک حضرت سید الشهدا ارتباط میده. یه مسئله، 57 سال امام هشتم در دنیا زندگی کردن. روزی که از دنیا رفتن و او رو در منطقه توس دفن کردن، زیارت او بنا به فرموده امامان قبل و بنا به فرموده حضرت جواد زیارت ویژه شد، زیارت خاص شد. که برای نمونه یه روایتش رو نقل میکنم. روایت از وجود مبارک امیر المؤمنین علیه السلام، روایت فوق العاده ایه، یعنی زمانی حضرت امیر این مطلب رو فرمودن که نزدیک 200 سال به روزگار حضرت رضا مونده بود، یعنی امیرالمؤمنین نشان دادن که با لطف خدا عالم به علم غیبن، عالم به جغرافیای کره زمینن که اسم توس رو بردن. زمان امیرالمؤمنین مسئله جغرافیای جهان خیلی مطرح نبود، نه فقط آگاه به جغرافیای جهان بودن، بلکه به جغرافیای عالم آفرینش هم آگاهی داشتن. شما بخش اول خطبه اول نهج البلاغه رو با دقت ببینید، نشون میده امیرالمؤمنین آگاهی کاملی به عالم آفرینش و جغرافیای خلقت داشتن. در مسجد کوفه روی منبر در حضور جمعیت کس از این حرفا خبر نداشتن، جمعیتی که پای منبر بودن، اگر هیئت بطلمیوس رو شنیده بودن که من فکر نمی کنم شنیده بودن، بر اساس هیئت بطلمیوسی فکر می کردن آسمان یه سقف و این ستارگان میخهای نقره‌ای که به این سقف کوبیدن. اصلا بیشتر از این مردم از عالم بالا خبر نداشتن، ولی امیرالمؤمنین رو منبر فرمودن و هاذه نجوم مدائنون کم مدائنکم، تمام ستارگان عالم بالا مناطقی شهرهایی مانند شهرهای شماست. جدیدن اعلام کردن که در کره مریخ آب وجود داره، البته اعلامشون بر اساس ابزار علمیه که فرستادن مریخ و منطقه آبخیز مریخ و عکس برداری کرده. امیرالمؤمنین جغرافیای عالم بالا رو هم میدونست و وارد بود. امیرالمؤمنین میدونست که اگر آب یه مملکتی فراوون باشه میشه تولید برق کرد، لذا یه روزی کنار رودخانه عظیم فرات در کوفه به یکی از یارانش فرمود من اگر بخوام، اما زمینه براش آماده نبود، من اگر بخوام از این آب روشنایی بگیرم دستم بازه، ولی زمینه براش فراهم نبود و الا از همون رودخونه به تمام عراق برق میداد. امیرالمؤمنین میدونست که آهن خالص یکی از داروهای درمان زخمهای خاصیه که به بدن وارد میشه. داره در تاریخ که یه مردی دوچار یه زخم شده بود، هیچ مرهمی، دارویی، چرک خوشکنی اثر نکرد به این زخم. اومد محضر امیرالمؤمنین، امام فرمود برو دنبال آهن خالص بگرد و این زخمو به اون آهن خالص بمال، خوب میشه. به امیرالمؤمنین گفت آهن خالص کجاست؟ فرمود در یکی از معبدهای هندوستانه. حالا این آدم زخمی قدرت سفر به هندوستانو نداشت، اما در قرن 18 دانشمندان غرب وقتی وارد معبد بزرگ هند شدن و یه ستون آهنی ویژه در اونجا دیدن، آزمایش کردن، دیدن این ستون آهنی 98% خلوص داره، یعنی کم نمونه بوده. امیرالمؤمنین به جغرافیای زمین، به جغرافیای آسمان، به عناصر خلقت آگاهی کامل داشته. ما با چه انصافی، با چه عقلی، با چه دلیلی، با چه برهانی، با چه حجتی در زندگی امیرالمؤمنین رو کنار بگذاریم و دیگران رو به عنوان الگوی زندگی انتخاب بکنیم؟ جهان بعد مرگ پیغمبر تا الان ضرر کامل کرده، تمام بوداییان جهان ضرر کردن، تمام زردشتی ها ضرر کردن، تمام یهود ضرر کردن، 2 میلیارد مسیحیان جهان ضرر کردن، کمونیستایی که زمان اوج کمونیستی بود و امامشون لنین بود ضرر کردن، تمام جهان ضرر کردن. مسلمانای غیر شیعه که امیرالمؤمنین رو کنار گذاشتن، اربابان روزگار اولشون، و تا حالا میشون رو کنار گذاشتن، همه ضرر کردن، عالمشون، عامیشون، حکومتاشون، دولتاشون، دانشمندانشون، نویسندگانشون، همه ضرر کردن. علی در زندگی نباشه، عالم در زندگی نیست. علی در زندگی نباشه، توحید نیست، نبوت نیست، معاد نیست، تقوا نیست، ایمان نیست، سعادت دنیا نیست، سعادت آخرت نیست. با چه انصاف و دلیل و حجتی از علی باید غافل بود و علی رو در زندگی فراموش کرد و غیر علی رو محور قرار داد؟ تو به تاریکی به دنیا عرض میکنم، به تمام ملت ها عرض میکنم، شما به تاریکی علی را دیده این، زان سبب غیری بر او بگزیده این. اگر بعد مرگ پیغمبر غیر 12-13 نفر تو تاریکی نبودن، به جای علی حاکمان سقیفه رو انتخاب نمی کردن. حاکمان سقیفه چه علمی داشتن، چه سوادی داشتن، چقدر دین شناس بودن، چقدر فقیه بودن، چه مقدار قرآن شناس بودن. شما خودتون در کتاباتون نقل کردین بالای 100 بار حاکم دومتون در تمام مسائل دین اشتباه کرد. امیرالمؤمنین گفت اشتباه کردی، فریاد زد لولا علیون لهلک عمر، اگر علی نبود که آبرو برای من نمیمون. شما به چه دلیل علی رو از زندگی حذف کرد؟ این آگاهی کامل حدود 200 سال قبل از به دنیا اومدن امام هشتم به مردم فرمود. ستدفنو بزعتون منی فی ارض توس، در آینده نزدیک پاره تن من در سرزمینی به نام توس دفن خواهد شد. این خبر غیبی و همینم شد. یعنی وجود مبارک امام هشتم در ایران از دنیا رفت. البته اعراب در ایران که بنی عباس بودن ایشون رو شهید کردن، ایرانی ها در شهادت او هیچ دخالتی نداشتن و در شهادت هیچ امامی دخالت نداشتن. ابن ملجم عرب بود، معاویه قاتل ابی حضرت مجتبی عرب بود، لشگریانی که اومدن کربلا عرب بودن، قاتلان زین العابدین و امام باقر و امام صادق و موسی بن جعفر عرب بودن، قاتلان حضرت جواد و هادی و حضرت عسگری عرب بودن. دست یک ایرانی در خون اهل بیت آلوده نبود. یعنی ان الاعراب اشد کفرن و نفاقن، 11 امام ما رو کشتن. البته دنبال 12 هم بودن از زمان مأمون که شنیده بودن تو این خانواده یه فرزندی به دنیا میاد که تاد و تخت تمام ستمگران رو به باد میده. خودشون میدونستن ستمگران، دنبال بودن این بچه وقتی به دنیا اومد او رو بکشن. این که غایب شد به خاطر این بود که جانش در خطر بود، نمیشد بمونه، باید از دیده ها پنهان میمون تا روزی که زمینه نابود کردن همه ستمگران به دست او فراهم بشه خدا اجازه بده ظهور بکنه. خب این غیبگویی امیرالمؤمنین، ستدفن و بزعتون منی فی ارض توس. اما بخش دوم، بعد دفن پاره تن من در سرزمین توس، منظارهو، کسی که به زیارت او بره از هر کجای دنیا فرق نمی کنه. امیرالمؤمنین قیدی بیان نکردن. منظارهو، هر کی به زیارت او بره از 5 قاره به شرطی که عارفن به حقه، چون ممکنه یه مش ظالم عوضی نمک به حرام برم زیارت حضرت رضا. قبل از انقلاب حاکم ستمگر خبیث ایران، شاه هر سال میرفت زیارت امام رضا، ولی اون یه آدمی بود نمونه ای از فرعون. ناصر قاجار میرفت دو بار در عمرش زیارت امام رضا، ولی او فروشنده این مملکت به کشورهای اروپایی بود و قاتل بسیاری از افراد شایسته مانند امیر کبیر. عارفاً به حقه، نه هر کسی. این قیدی که امیرالمؤمنین در گفتارشون آوردن، به قول ما طلبه ها، خیلی ها رو از این ثواب عظیم خارج میکنه. ممکنه یک کسی از شغلش رباخوری باشه، ایرانی هم باشه، یه سفرم بره حرم حضرت رضا. ممکنه یه آدمی مال مردم خور باشه بره زیارت امام رضا. ممکنه یه آدمی دوچار گناهان کبیره باشه بره زیارت امام رضا. اونا در گفته امیرالمؤمنین نیستن. من زاره عارفاً به حقه، کسی که او رو زیارت کنه و بشناسه او رو که امام واجب الاطاعه از اهل بیت، بشناسه او رو که ولی الله اعظمه، بشناسه او رو که باید تو زندگی روزمرش رضایت حضرت رضا رو که ناظر به اعمال جلب بکنه. شما همه رفتید زیارت، در اذن دخول میخونید اشهد و انک تشهد و مقامی یبن رسول الله، تو جای منو میبینی و تسمع و کلامی، سخن منو میشنوی و ترد جوابی و جواب منو میدی. این جملات قابل قبول واقعا؟ یعنی امام هشتم میبینه ما رو، سخن ما رو همین الان میشنوه، جواب ما رو میده؟ بله. به این آیه سوره توبه دقت کنید: و سیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون. سیرا فعل مضارع به معنای آینده نیست، معنیش اینی که خدا در آینده همه اعمال شما رو میبینه، که معنیش این باشه الان نمیبینه. این به معنی حاله، یعنی همین الان خدا اعمالتون رو میبینه، همین الان پیغمبر اعمالتون رو میبینه، همین الان ائمه اعمالتون رو میبینن، نه در آینده. برای امام وجود غیب نیست که حالا که از دنیا رفته باشه دیگه تو دنیا رو نبینه، مردم دنیا رو نبینه. شما میخونید در زیارت حضرت عارفاً به حقه، بدون امام هشتم آگاه به کارای روزمرش، بدون آگاه به معصیتاش، بدون آگاه به خوبیهاش، بدون آگاه به عباداتشه، رضایت امام هشتم رو جلب بکنه. اگر یه چنین معرفتی داشته باشه که شماها الحمدلله دارین، و حرم الله جسده علی النار، خدا بدن یه چنین زائری رو به آتش جهنم حرام میکنه. یعنی عظمت امام هشتمو ببینید. نمیدونم در این روایت امیرالمومنین چقدر تونستین دقت بکنید. عظمت امام هشتمو ببینید. حضرت امیر نمیگه هر کی بره خودشو زیارت بکنه، هر کی بره خود پاره تن من امام رضا رو زیارت کنه، نه، نمیگه خودشو، میگه هر کی بره او رو بعد مرگش زیارت بکنه، خداوند بدن او رو بر آتش دوزخ حرام میکنه، نه خودشو، بره قبرشو زیارت کنه نه خودشو. ما تو روایاتمون نداریم کسی که مثلا تو مدینه بلند شد در خونش 200 قدم بره خود ابی عبدالله رو زیارت کنه، اما در روایاتمون داره هر کی هر کجای دنیا بره قبر ابی عبدالله رو زیارت کنه به هر قدمی ثواب 90 حج و عمره قبول شده تو نامه عملش می نویسن، نه خود امام حسینو. منظار قبرهو، اگر کسی قبرشو زیارت کنه به هر قدم ثواب 90 حج و عمره قبول شده بهش میدن. این عظمت امامه، شخصیت امامه، جایگاه امامه، ثواب زیارت قبر امامه و معرفت به امام. خدایا معرفت ما رو به ائمه طاهرین و مخصوصا به امام هشتم که مهمان ملت ایرانند زیاد فرما. خدایا ما رو اهل معرفت به پیغمبر اکرم و اهل بیت قرار بده. خدایا شر دشمنان این مملکت و ملت رو به خودشون برگردون. خدایا شر اسرائیل رو که به نابود کردنش نزدیکشون کردی از سر ملت‌های دنیا بردار. خدایا این دولت گرگ امریکا رو نفسش رو قطع کن. خدایا هر کسی به این ملت و به این دین و به این مملکت خدمت میکنه خدمتش رو قبول درگاهت قرار بده. خدایا همه گذشتگان ما رو به آبروی حضرت رضا غریق رحمت فرما. رهبر ما رو در پناهت حفظ فرما. به رحمتک یا ارحم.